امشب دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان سرنوشت بچه شمرون اثر زنده یاد محمود گلاب‌دره‌ای تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه می شود. شب گذشته شنیدید که راوی مهربان نیکدل رفت رفته به یکی از آرایشگرهای معروف تجریش و حتی تهران تبدیل شد و کاروبارش گرفت. حالا دوست و آشنا که رهایش کرده بودند دوباره دوروبرش می پلکیدند. از جمله یکی از معلمهایش که در دبستان بسیار او را می آزرد به مغازهش آمد و می خواست او برای گرفتن وام از بانک ضامنش شود. مهربان نیکدل ناراحت از این تقاضا مردانگی کرد و ضامن شد. وقتی بیرون آمد خود را سرزنش کرد که چرا این کار را برای آن مرد انجام داده. ناگهان دستی به شانه‌اش خورد و یکی از دوستان دوران مدرسه‌اش اسفندیاری را که حالا دکتر شده بود دید. با هم خوشوبشی کردند و به طرف آرایشگاه برا افتادند. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. نرسیده به آرایشگاه مهربان گفت میخوای بیای تو اصلاح کنی دکتر؟ نه، ولی میام میشینم یکمی با هم گپ بزنیم. خیلی خوب، تو برو تو، من میرم زود برمیگردم. خیلی مقرراتی شدی نیکدل. مقرراتیمون کردن، برو تو الان میام. اسفندیاری داخل آرایشگاه شد. نیکدل رفت سیگاری خرید و برگشت. اول انگار نه انگار که اسفندیاری آنجاست، یک راست رفت پشت میز خودش نشست. اسفندیاری کمی صبر کرد. وقتی دید مهربان سرش به گل و گیاه گرم شده، بلند شد، آمد کنار میزش روی صندلی نشست. گفت: آقام سراغت میگرفت. سراغ منو؟ من که هر هفته یکی از آرایشگرام میفرستم اصلاحشون میکنه. ناراضیه؟ نه، دلش واسه خودت تنگ شده. میخواست خودت بری اصلاحشون کنی. کارت هم داشت. میخواد باهات حرف بزنه. چه حرفی؟ ازت گله داشت. چه گله ای؟ راستشو بخوای فرستاده ببرمت. الان؟ کارت که تموم شد با هم بریم، کارت داره. من خیلی کار دارم، میبینی که دکتر. یعنی نمیای با هم بریم؟ یعنی تلفنم بزنه نمیای؟ خودشم اگه بگه نمیای؟ مهربان ساکت و خاموش شد. گفت حالا بشین سرت اصلاح کنم تا اینجا اومدی. دکتر اسفندیاری نشست روی صندلی. حرف زدند و از همه جا گفتند. کار اصلاح اسفندیاری که تمام شد، مهربان گفت سلام برسون به آقا، بگو اگه واجبه بیان اینجا در خدمتیم. همیشه هستی؟ من همیشه هستم و همیشه بودم، جایی رو ندارم برم. پس من چیزی بهش نمیگم، شاید دلخور بشه. به خانم جون میگم بهش بگه، خودش اگه خواست به تلفن میکنه. باشه، هر جوری حال میکنی، ما در خدمتگزاری حاضریم. اسفندیاری پول درآورد. مهربان گفت بفرما دکتر، خجالتمو نده. اسفندیاری پول را در جیب گذاشت و رفت. راه‌های رفته و رفتار و گفتار و گل‌های پژمرده پریشان حالی‌های حرام شده، شکست دلی‌های پرپر شده، شرمساری شکومند و همدلی های هزار بار بریده شده و بازبسته شده، شررهای شوریدگی های جوانی و جاهلی، شادابی های سرخورده و امیدهای وازده و گله های گندیده و خاک شده، از پشت کوت کوت خاطره خزید و خرامید و خواب را شکست و سر زد و بالا آمد و دوباره باز شکوفه زد و باز سر زد و باز بالا آمد. مهربان نیک‌دل نشست پشت میزش و چشم دوخت به برگای نازک و با طراوت بوته‌ها و گل‌های دست پرورده خودش که ناگهان صدای زنگ تلفن در یک آن از عمق راه‌های رفته و حرف‌های گفته شده عبورش داد و کشیدش و کشاندش به پای میز محاکمه. گوشی رو برداشت و گفت: نیک‌دل، بفرمایید. بیدرنگ خم شد و گفت: سلام از بنده است آقا، چاکر شما هستیم، نوکر شماییم. چشم، به روی چشم اطاعت می‌کنم. برای عرض ادب و دستبوسی شرفیاب میشم قربان، خواهش میکنم. اختیار دارین آقا، من همون غلامزاده قدیمی شما. چشم چشم، اختیار دارین، با کمال میل در خدمتیم. چشم، همین الان. باشه باشه، نخیر آقا. چشم، خداحافظ شما، خداحافظ. گوشی را که گذاشت نیک‌دل، گوش و گل و گردن و کمر و کول و کوه غرورش را هم با گوشی زمین گذاشت. کیف چرمی شیک براقش را برداشت و اشاره به نادر کرد و بیخ گوش مصطفی پچپچی کرد و نرم خزید توی خیابان و افتاد پشت فرمان ماشین. آیا تو میدانی مهربان که آن روز چه بر تو گذشت؟ آیا تو میدانی که این تو نبودی که تند میراندی و میرفتی؟ وای مهربان، چه مهربان بودی تو وقتی که خودت بودی. خودت که بودی، مهربانی با تو بود و مهربانی مهر پیشانیت بود. پیشانیت همیشه از سرکشی شعله‌های آتش مهربانی گلگون بود. خودت که بودی چون صخره و سنگ و کمرکش، سرکش و پرغرور و قوی و نرم و نازک و شکننده بودی. خودت که بودی صحرا و سردی و سوز تیز و داغ شنهای گرم صحرا از تو دور بود. دروغ و دوبهمزنی و حلقه های حلال و حرام همچون حلقه های پی در پی حرکت شنهای روان اینجا و آنجا پراکنده بود و تو از قله های رفیع راهی نگاهشان میکردی. خودت که بودی خودت بودی، مثل نامت مهربان بودی. وقتی که خودت بودی، امروز کجا اما میتوانستی باشی و خودت باشی؟ مگر میشد؟ مگر میگذاشتند؟ هزار تیر بلا از هزار سمت صحرا به سوی سر سرکش سر به زیر کاکلی ململوار فرو بردد راه میکردند. تیرهایی که همه از ماست که بر ماست. دامن تپه ماهورایت، دامن دامن ورکهای وره ورزن را واپس می زدند و برگای با داغ زاده شده شقایقهایت خون می گریستند. خودت که بودی تمام توبه و طامات از تو دور بود. خودت که بودی مثل خودت گل گداخته گلخن حمام داغ قلب داغت بودی. خودت که بودی مثل دشت لاله های دامنه هایت لال اما پرحرف و پرتراوت و پرعطر، پاک و پرمهر و مهربان بودی. مثل نامت، مثل خودت. خودت که بودی خودت بودی، اما کجا میگذاشتند که خودت باشی؟ کجا حسابش را میکردی که چه حسابی این ناحسابان و ناکسان حساب برایت باز کردند؟ با تمام طول تجربه‌ای که در توبره داشتی، ته دلت هم راضی نمیشد که شک کنی. با اینکه هزار بار بر خود شک هم شک کرده بودی و با هزار زبان هزار بار خود سوال را هم سوال کرده بودی و در اوج برف گرفته قله دماوندوار گذشت و مهربانیت نشسته بودی، با اینکه از ته چاه و چاله‌چوله های چرک و خون خواسته های به ظاهر حلال در باطن حرامشان را میشنیدی و حرفشان را نه به خاطر خودت که به خاطر دلت گوش میکردی، باز داشتی گول میخوردی. چه کردی تو با خودت تا خودت را رساندی به خیابان جعفرآباد مهربان؟ خودت را له کردی، خودت را شکستی، خودت را مثل خودشان خار و ذلیل کردی، خودت را خواب کردی و با اینکه دوران دربدری خواب زدگی را از سر گذرانده بودی، باز خودت را به خواب زدی که بتوانی در خواب و خیال و اوهام و وهم و وحشیگریشان شانه‌ات را خم کنی و باز بار را بر دوش بگیری و ببری. آن هم چه باری؟ بار ناصر و منصور، برادران آقای اسکندری بزرگ را. رفتی و رسیدی، خودت را رسندی دم در خانه آقای اسکندری بزرگ و با هزار قطره خون سفید که بر پیشانیت بود هزار بار هی با خودت کلنجار رفتی تا انگشت نرم و نازکت را بر شاسی زنگ زدی. وای، در که باز شد تو از کجا می دانستی که در دیگری هم باز خواهد شد و تو را خواهد بلید؟ یادت می آید مهربان بچه که بودی چه بهبه و چه چهچهی می زدی؟ وقتی که از زیر درخت‌های چنار دو طرف خیابان و از کنار بوته‌های یاس و خرمن خرمن گل‌های تاج خروس و حنا و کوکب و لادن و لاله عباسی می‌گذشتی؟ حالا اما از بس باور کردی که از سر هر شاخه و برگش هزار قطره خون می‌چکد، باور نمی‌کنی که چقدر دلت می‌سوخت وقتی می‌دیدی آقا میر شاخه‌ها را هرس می‌کند. و چه هرسی می‌خوردی وقتی جواد طالقانی را می‌دیدی که گونی گل‌ها را توی دره گلاب در خالی می‌کند. حالا چه؟ از زیر درخت ها توی خیابان ها و خیابانک ها که می گذشتی خاطره ها خروار خروار بر سرت می ریخت و تو هم خودت و هم خاطره ها را هی خراب می کردی. از کجا می دانستی که خرابی از حد که بگذرد آباد می شود؟ از کجا می دانستی که ابتدای آبادی ابتدای خرابی خانه دل توست؟ آن روزها که تو دوست و همکلاس دکتر اسفندیاری بودی، او یا نبود یا بود و بچه بود. حالا اما از آن روزها سالها گذشته، فرهنگ و غیرت و روابط تو به تو حکم میکند که نپرسی و ندانی و دقت نکنی و نبینی که دوستت دکتر اسفندیاری پسر اسفندیاری بزرگ خواهر کوچکی دارد که نامش شوکت است. تو حتی یک بار هم ندیده بودیش، شاید هم دیده بودیش. دیدن دوران کودکی کجا و دیدن دوران دلدادگی کجا؟ چه دیدنی؟ در که باز شد شوکت را دیدی که از شکاف در چادر والش به تو سلام کرد و تو بی این که بدانی خم شدی و خزیدی و خمیدی و خراب شدی. دیدی که نگاهت در یک لحظه از شکاف در گذشت و در دشت نگاه نمون رو با تراوت و معصوم و بیگناه و به زمین دوخته شده شوکت نشست. مثل تیر برا بود یا تیر باور که با همون نگاه اول نشست در اعماق جانت. اما تو مهربان نیکدل بودی، تو فرزند کار و کوشش و تلاش بودی، تو را همه می شناختن که چه بودی و چه هستی. خودت اما خودت را در آن لحظه از یاد برده بودی. اسفندیاری اگر از قبل هم نقشه نکشیده بود و طرح این جفت و جور را نریخته بود، آنقدر عاقل و بالغ و باشعور و حسابگر و آدم حسابی بود که در جا موقعیت مناسب را درک کند و خود حساب همه حرفا و حرام و حلالها را بکند و در جا و بیدرنگ تصمیم بگیرد و عمل کند. آقای اسفندیاری که بچه یا جوجه و تازه کار یا خیالباف و خیالاتی حواسپرت و احساساتی نبود که سر به زنگا نگیرد و بعد بنشیند و کار از کار که گذشت افسوس بخورد و آب که از آسیاب ریخته شد غصه بخورد و ای خودش را سرزنش کند که ای کاش فلان کار را میکردم و فلان حرف را میزدم. آقای اسفندیاری برادر کوچک منصور و ناصر، دو مرد معروف و مشهور شمرون بود. یا در جا موقعیت را می سنجید و می گفت و عمل می کرد و یا فراموش می کرد و می رفت و در خلوت حرفش را هم نمی زد. هیچ وقت هم خودش را سرزنش نمی کرد. هیچ وقت با خودش کلنجار نمی رفت. در جا می گرفت و در جا می گفت و در جا عمل می کرد. همین بود که در آن غروب نشست زیر تیغ تیز سلمانی مهربان نیکدل و هی حرف می زد. مهربان فقط گوش می داد. تو چند سال بزرگتر از دکتری مهربان؟ همسنیم آقا. پس عقبی؟ همیشه عقب بودیم آقا. وضعیت که خوبه، از دکترم که بهتره ماشالله. من که از اولم مخالف بودم. مخالف چی آقا؟ مخالف درس خوندنش. دکتر شده که چی؟ یه عمر رفته زحمت کشیده، هزار جور مسئولیت به گردن گرفته، یه ویزیت کنه و 100 تومن بگیره. اما تو یه دقیقه اومدی یه تقاطق میکنی و از اون بیشتر میگیری. راستی شنیدم کاروبارت سکه از مهربان، درسته؟ شکر خدا، شکر وظیفته. حرف اصلی رو بزن دیالا. چی بگم آقا؟ این که زنمنی گرفتی یا نه؟ نه هنوز آقا، برای رفیق دکتر دوتا بچه هم داره. ما خودمون بچه ایم هنوز آقا. دنبالش نیستی یا پیش نیمد آقا؟ ببین نیک دل، هیچی هیچ وقت خودش پیش نمیاد، پیشش باید بیاری. راستی راست بگو، شنیدم درآمدت خیلی زیاده و خوب پول در میاری. خب باید فکر زن و زندگی باشی دیگه، نه؟ مهربان به فکر فرو رفت، میخواست حرف فکر شدهی بزند و جواب حسابی بدهد. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان سرنوشت بچه شمرون اثر زنده‌یاد محمود گلاب‌دره‌ای تقدیم شد که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم آن، خدا نگهدار. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
سرمست و حیرانم من امشب، که خود را هم مونم من دل از انسان که دل از انسان که میابی خراب یقین میدان از انسان من امشب جا یا خدا گهی شمع و گهی شمع و گهی پروانه گهی جان گاه جانانم امشب Thank you. گهی با ظلمت کفرم من امروز، گهی با ظلمت کفرم من امروز، گهی با نور ایمانم من امشب، یا
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.